خامنه‌ای در این دیدار با تشکر از ملت ایران به خاطر پیشگامی در همه عرصه‌های معنوی، اجتماعی و سیاسی تشکر زبانی را کافی ندانستند و خطاب به مسئولان افزودند از این ملت باید تشکر عملی شود و در خصوص کارهایی که آقای رئیس جمهور بیان کردند و 100% مورد تایید است کار و برنامه ریزی شود. ایشان در بخش دیگری از سخنانشان مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند و گفتند
همه باید احساس مسئولیت کنیم در این زمین. ملت ها دلشون همراهه، حتی غیر مسلمان ها. شما میبینید دیگه این راهپیمایی ها و تظاهراتی که در دنیا به نفع فلسطینی ها و مردم غزه و مظلومان این منطقه اتفاق میفته، این راهپیمایی ها هم بی سابقه است. همچنین ما سراغ نداریم در هیچ کدوم از این قضایا، اینی که در آفریقا، در آسیا، در اروپا، در خود کشور آمریکا مردم بیان توی خیابان ها به نفع مردم فلسطین شعار بدن، این در طول این ده ها سالی که غصب فلسطین اتفاق افتاده بی سابقه است.
رهبر معظم انقلاب تبدیل شدن موضوع فلسطین به موضوع اول مورد توجه ملت‌ها با وجود تسلط طولانی مدت صهیونیست‌ها بر دستگاه‌های رسانه‌ای دنیا و جلوگیری آنها از انتقال صدا و پیام فلسطین را نشان دهنده در پیش بودن تحولات جدید در دنیای اسلام دانستند و افزودند با وجود احساس مسئولیت ملت‌ها متأسفانه دولت‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای واقعیت تأسف‌بارتر کنونی را کمک برخی کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی در اوج جنایت‌های آن رژیم علیه زنان و کودکان خواندند و گفتند
تأسف‌بارتر این است که بعضی کشورهای اسلامی هم به رژیم صهیونیستی کمک می‌کنند. کی؟ اون وقتی که مشغول کشتن بچه‌ها و زن‌ها و کودکان. این اصلا قابل فهم نیست به نظر من، اما این اتفاق داره می‌افته متأسفانه. این از طرف کشورهای اسلامی کمک به رژیم صهیونیستی، این خیانته، این خیانته، خیانت به امت اسلامی است، خیانت به خودشون هم هست، برای خاطر اینکه دارن با این کار دستگاه‌های رو به ضعف صهیونیستی رو تقویت میکنند و این تقویت به ضرر خودشون هم تمام خواهد شد. صهیونیست‌ها وقتی وارد کشوری بشن اینجور نیستش که به نفع اون کشور کار بکنن. وقتی نفوذ کردن مثل پشه خون اون کشور رو مینکند به نفع خودشون. کمک به رژیم صهیونیستی کمک به نابودی خودشون هست.
بازتاب بیانات رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های بین المللی، رژیم خبیث باید تنبیه شود. بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در مراسم امروز عید سعید فطر درباره تنبیه رژیم صهیونیستی به دلیل حمله به ساختمان کنسولگری کشورمان در سوریه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانات ایشان به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان گزارش داد رژیم خبیث اشتباه کرد و باید مجازات شود و خواهد شد. خبرگزاری فرانسه نیز سخنرانی مقام معظم رهبری را با این تیتر بازتاب داد. رهبر ایران بار دیگر تهدید انتقام علیه اسرائیل را مطرح کرد. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس هم این بخش از بیانات رهبری را بازتاب داد که وقتی به کنسولگری ما حمله می‌کنند انگار به خاک ما حمله می‌کنند. رژیم خبیث باید مجازات شود و مجازات خواهد شد. شبکه‌های المیادین، المسیره، المنار و الاتجاه نیز به صورت ویژه بیانات مقام معظم رهبری درباره حمله دمشق و ضرورت مجازات و تنبیه رژیم صهیونیستی را برجسته کردند. مراسم اقامه نماز عید سعید فطر پس از یک ماه بندگی و عبادت با حضور باشکوه مسلمانان در کشورهای مختلف جهان برگزار شد. حرم مطهر علوی در نجف اشرف و حرم مطهر امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام و فضای بین الحرمین در کربلای معلا صبح امروز شاهد خیلی عظیم نمازگزارانی بود که برای اقامه نماز عید فطر به این مکانهای مقدس آمده بودند. در حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها در کشور سوریه هم صدای دلنشین تکبیرهای عید فطر فضای معنوی خاصی به نماز عید بخشید.
صبح هنگام بانگ الله اکبر به شکرانه یک ماه روزداری، راز و نیاز و عبادت در مساجد سوریه تنین انداز شد تا مردم را برای اقامه نماز عید فرا بخوانند.
عیدم به ای حال عدت یا عیدو.
عید امسال عید متفاوتی است. نسل‌کشی در غزه، تحریم‌ها و شرایط سخت زندگی در سوریه، همچنین شهادت شماری از فرماندهان مقاومت در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مقر سفارت ایران، با وجود همه این سختی‌ها مانند ابا عبدالله علیه السلام فریاد هیهات من نزد الله سر می‌دهیم و راه شهیدان را تا پیروزی ادامه خواهیم داد.
در حرم مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها صدای دلنشین تکبیرهای عید فطر فضای معنوی خاصی به نماز عید بخشید. شرکت کنندگان در این مراسم از کشورهای اسلامی خواستند از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت اسلامی حمایت به عمل آورند که در سایه اتحاد عزت و افتخار مسلمانان رقم می‌خورد.
اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
در مسجد الاقصی و صحنهای آن نیز به رغم فشارهای شدید صهیونیست‌ها و سنگ‌اندازی‌ها و محدودیت‌های آنان، هزاران فلسطینی نماز عید فطر را اقامه کردند. فلسطینیان در نوار غزه هم امروز نماز عید فطر را بر ویرانه‌های مساجد و مدارسی که توسط ارتش رژیم صهیونیستی تخریب شده است و در فضای باز اردوگاه‌های آبارگان زیر باران شدید اقامه کردند. چندین سازمان امدادی نیز برای توزیع شیرینی و اسباب‌بازی بین کودکان اقدام کردند تا با وجود شرایط سخت لبخند را بر لبان کودکان و مردم غزه بنشانند. همچنین میلیون ها مسلمان بعد از یک ماه بندگی و عبادت صبح امروز تکبیرگویان با حضور در صدها هزار مسجد در اندونزی، مالزی، برونئی، سنگاپور، فیلیپین، جنوب تایلند، نیوزیلند، ژاپن و استرالیا نماز با شکوه عید فطر را اقامه کردند.
الله اکبر ولله الحمد.
آوای خوش تکبیر عید فطر امروز بر فراز گلدسته های صدها هزار مسجد در جنوب شرق آسیا تنین انداز شد.
عید فطر رو به همه مسلمانان جهان تبریک میگم و برای پیروزی فلسطین مظلوم دعا میکنم.
به یاری خدا سال آینده نماز عید فطر رو در مسجد الاقصی اقامه میکنیم.
نمازگزارانی که با پوشیدن لباسهای رنگارنگ سنتی مرتب و معطر شانه به شانه هم در صفوفی با شکوه و به هم پیوسته پس از اقامه نماز عید فطر این روز رو در اندونزی و مالزی با پختن انواع غذاها و شیرینی‌های محلی، اطعام فقرا و سفر به زادگاه‌های خود به عنوان بزرگترین مناسبت ملی مذهبی کشورشان به نام هری رایا جشن گرفتند. جشنی که البته امسال بیشتر بوی فلسطین میده، به طوری که دولت مالزی با صرف نظر از برگزاری آیین بار عام و پذیرایی گسترده از نمازگزاران عید فطر، هزینه این مراسم رو برای کمک به مسلمانان آواره غزه اختصاص داد.
اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
ادامه خبرها. سه پسر هنیه در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. شبکه الجزیره خبر داد سه فرزند و سه نوه اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در حمله رژیم صهیونیستی به غرب غزه به شهادت رسیدند. طبق گزارش رسانه ها، آنها در حمله رژیم صهیونیستی به خودرویشان در منطقه اشاتی غزه به شهادت رسیدند. رئیس دفتر سیاسی حماس نیز با تایید خبر شهادت فرزندان و نوه‌هایش در حمله رژیم صهیونیستی گفت: دشمن اسرائیلی اگر فکر می‌کند با کشتن فرزندانم مواضع خود را تغییر می‌دهم، دچار توهم شده است. نزدیک به 60 نفر از اعضای خانواده من تاکنون شهید شدند. هیچ تفاوتی بین آنها با مردم فلسطین نیست. پیشنشست همایش بین المللی 75 سال اشغال فلسطین در نمایندگی جامعه المصطفی در افغانستان برگزار شد. این آیین از سلسله پیشنشست های این همایش بود که با حضور اساتید دانشجویان نمایندگی جامعه المصطفی برپا شد. در همین حال آقای طاهری، دبیر علمی همایش بین المللی 75 سال اشغالگری در فلسطین، افزود اردیبهشت 1403 آخرین مهلت ارسال مقالات به این همایش است.
سال گذشته میلادی که 2023 میلادی بود 75مین سالگرد اشغال این سرزمین بود از روز نکبت و یک همایش جامعی که با تمام موضوعات علوم انسانی و اسلامی برگزار شود در ایران این خلأ وجود داشته و با توجه به اینکه مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی المصطفی مرکز تخصصی هست در این زمینه با رشته های مختلف با همکاری مسایر مراکز در داخل و خارج کشور در صدد در اومدیم که انشالله بتونیم این همایش رو به 6 زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکیه، استانبولی و اردو انشالله برگزار بکنیم. مهلتی که ما برای ارسال مقالات در نظر گرفتیم 21 اردیبهشت 1403، 1 ذی‌القعده 1445 و 10 می 2024 هست که زمان برگزاری انشالله 10 خرداد 1403، 30 می 2024 و 21 ذی‌القعده 1445 هست. همایش ما 33 تا محور داره، در 3 بخش قرار گرفته. محور اساسی مون بخش اولش که بحث مباحث فکری، تاریخچه و گذشته بوده. بخش دومش شامل عملیات طوفان الاقصا و حوادث و پیامدهای بعد از اون هست و بخش سوم برای خانمون هم راه حل‌های حل مشکل فلسطین و غصب سرزمین فلسطین است.
و آخرین خبر، بشنوید از فعالیت‌های مرکز اسلامی شهر بوستون آمریکا با ترجمه اختصاصی خبر جهان اسلام.
شهری در ایالت ماساچوست با حدود 1 میلیون نفر جمعیت، از این مقدار حدود 1.5% مسلمان و با مرکز اسلامی بوستون در ارتباط هستند. مرکزی که در تارنمای خود نوشته است:
این مرکز در سال 1979 میلادی تأسیس شده و مدرسه اسلامی، کتابخانه، سالن‌های ورزشی اسلامی و فروشگاه‌های محصولات حلال از جمله بخش‌های این مرکز هستند.
مرکز اسلامی بوستون در سالهای اخیر با برپایی گرد همایی پیروان ادیان مختلف مورد توجه قرار گرفت. دکتر الیز استیون مسلمان و استاد علوم قرآنی در این مرکز است.
طبیعتاً باید گفت که اسلام و گرایش به اسلام در سالهای اخیر در آمریکا به ویژه بوستون رشد خوبی داشته است. هرچند افرادی مدام به دنبال اسلام حراسی و نشان دادن تصویر بدی از اسلام در آمریکا هستند.
دانش آموزان و دانشجویان متعددی در سالهای اخیر در رشته‌های علوم قرآنی، تاریخ اسلام، حدیث و زبان عربی از مرکز اسلامی بوستون فارغ التحصیل شده‌اند. مرکزی که حالا به چشم و چراغ مسلمانان این شهر تبدیل شده است.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما با این بخش. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانوما سلام، آیا میدونستید پرداخت فطریه مهمونی که شب عید فطر میاد خونه شما بر عهده کیه؟ اگه جوابو میدونید که هیچ، اما اگه نمیدونید کپسولی و مختصر توی 30 ثانیه میگم براتون. دوستان عزیز، طبق نظر فقها و مراجع تقلید، پرداخت فطریه کسی واجبه که نانخور آدم محسوب بشه. حالا نکته مهم اینه که بر اساس نظر بیشتر مراجع تقلید، کسی که فقط یک شب مهمون ما میشه نانخور ما محسوب نمیشه. پس در نتیجه پرداخت فطریه چنین فرد یا افرادی که فقط یه شب عید فطر رو مهمون سفره ما بودن بر من میزبان شرعاً واجب نیست و این دوستان گرامی باید دست در جیب مبارک بکنن و فطریه خودشون رو خودشون پرداخت کنن. نکته اخلاقی، آقا جون، عزیزایی که شب عید فطر خونه کسی، حالا مثلا عمو، دایی، خاله یا دوست و آشناها مهمونی میرن، همون اول کار بگن که آقا فطریه ما بر عهده خودمونه تا خیال صاحبخونه هم راحت بشه دیگه. والا ارادتمند.
مهربان باشی، مهربان، مهربان باشی.
کم کم داشت مهربان باشیم یادمون میرفتا. شوخی کردم، مگه میشه مهربان باشیم یادمون بره؟ اصلا میدونین چیه؟ توی سال جدید قراره با شما شنونده های عزیز تو مهربان باشیم بیشتر تمرین مهربونی کنیم. آره، از شنبه دوباره مهربان باشیم، هر روز صبح ساعت 6 تا 7 و ربع. البته یه هفته در میون من و آقای حبیبی با مهربان باشین کنارتونیم.
بله انشالله من و آقا رضای ملایی در کنار شما شنونده مهربون هستیم و میخواییم روزهای خیلی خوبی رو با هم باشیم.
دوستان، رفقا، عزیزان، مهربان باشی.
دنیا تو با لبخند شیرین کن، با خنده این شهر رو عظیم کن.
رادیو معرف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
چهار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 تر در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکت جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم
داشت. حدود 40 میلیارد صادرات
کنیم. با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
بیا ساحت بندگی را بسازی،
به رنگ خدا زندگی را بسازیم. بیا رکبتی آسمانی بخوانیم، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، چقدر زیباست سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله در کمک کردن به انسانهای گرفتار. معلی بن خنیس نقل میکنه که یک شب بارانی بود، من دیدم که امام صادق علیه السلام از منزلشون خارج شدن، گفتم همراه با آقا برم ببینم کجا میدن، کمکی اگر خواستن کمکشون بکنم. شب بارانی و تاریک، در میان راه یه دفعه دیدم یه چیزی از دوش حضرت بر زمین افتاد. حضرت اینجور به خدای متعال عرض کردن: بسم الله، اللهم رد علینا، خدای گم شده ما رو به ما برگردان. من رفتم جلو و سلام کردم. حضرت فرمودن: مؤلا تو هستی؟ عرض کردم: بله آقا جون، فدات بشم. فرمودن: بگرد، دست بکش روی زمین، چیزی پیدا کردی به من بده. متوجه شدم نان زیادی روی زمین افتاده، جمع کردم و در اون کیسه بزرگی همراه با حضرت بود قرار دادن. کیسه پر از نان بود، سنگین بود، اصلا برداشتنش برای من دشوار بود. عرض کردم: آقا اجازه بدید من بردارم. حضرت فرمودن: نه، من سزاوارترم برای اینکه این رو بردارم. رفتیم تا جایی که عده‌ای از فقرا زیر یک سایبانی استراحت می‌کردن. حضرت شروع کردن زیر سر هر کدام از اینها که خوابیده بودن یک قرص نان یا دو قرص نان می‌گذاشتند و می‌رفتن. وقتی تموم شد گفتم: آقا اینا شیعه هستند، شما دارید کمکشون می‌کنید؟ حضرت فرمودن: اگر عارف به حق بودن و شیعه بودن، ما در نمک خونمون اونا رو با خودمون شریک می‌کردیم و همراهشون می‌کردیم. این سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله در دستگیری از گرفتاران، چه حالا اهل معرفت باشند چه نباشند. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به این روش زیبای حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید، دل باید به دوست پر.
نسیم انس می آید، دل باید به دوست پر. دل زنگار غفلت را باید ستار.
نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر تهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم روحانی رحمت الله علیه، جزء علمای بزرگ، نقل میکنن که توجه ایشون به فقرا بسیار زیاد بود. فقیری در قم نبود که حاج سید ابوالقاسم روحانی رو نشناسه. چون میگن تو ایام زمستان برای کرسی‌های مردم زغال و خاک زغال میدادند و بعد کمک میکردند و همیشه مراقب بودند. پیش خودشون گوشت‌های بسته‌بندی داشتن، گوسفند ذبح میکردند، گوشت‌ها رو بسته‌بندی میکردند، بیرون از خونه که میرفتن چند بسته با خودشون میبردن که فقرایی رو که میشناختن و میدونستن اینها تمکن مالی ندارن و گرفتارن و از نظر قضایی در مضیقه هستن بهشون گوشت میدادن. همیشه ایشون مراقب بود تو جیبش پول خورد قرار بده، دوزاری حالا اون موقع ها دو ریالی پنج ریالی تو جیب خودش میگذاشت که این فقرایی که هستند و به ایشون مراجعه میکنن کمک بکنه. الان که دیگه ما قضایامون همه امور مالیمون با این کارت ها داره اتفاق میفته، معمولا کمتر تو جیبمون پول میگذاریم. قصد کنیم به نیت برخی از فقرایی که ممکنه به اونها برسیم و بتونیم به اونها کمک کنیم مقداری پول تو جیبمون قرار بدیم. نقل میکنه حاج غلامرضای واحدی قصاب از خوبان قم، میگه یه روزی حاج میرزا ابوالقاسم روحانی رحمت الله علیه آمد در مغازه من و من گفت غلام رضا هرچی پول داشتم دادم رفته، یه دوریالی به من بده تا درشکه بگیرم سوار بشم به خانه برگردم تا بعدن به شما بدم. مرحوم آیت الله حاشیخ نصرالله شاهابادی میگه من مهمان آیت الله روحانی شده بودم، غذا پلو و قیمه بود، خورشت قیمه درست کرده بودن، این عالم بزرگوار هی به من میگفتش که از این قیمه ها بخور، خیلی غذای خوشمزهیه، بخور این غذا خیلی خوشمزه است. ایشون میگه من نگاه کردم دیدم غذا غذای خیلی تعریفی نیست. خب خورشتش به اصطلاح ما آب یرا دون یرا بود، لپه ها یه طرف آب یه طرف، یه چند تا گوشتم مثلا تو این خورش بود، خیلی خورشت تعریفی نبود، ولی ایشون هی تعریف میکرد از این غذا بخور خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. من گفتم که آقا جان اینقدرم تعریف نداره، حالا این غذا غذای معمولیه، شما چرا اینقدر تعریف میکنید میگید که بخور که خیلی خوشمزه است، غذای خاصی نیست. این عالم بزرگوار جواب داده بود که ما 10 گونی برنج داشتیم، 9 اونها رو به فقرا دادیم، آخریش رو برای خودمون نگه داشتیم، امشب چند تا بچه یتیم و فقیر دارن پلو میخورن، حالا از این پلو بخور ببین چقدر خوشمزه است. 10 برنج برای ما اومده بود، 9 رو دادیم فقرا، از اون 10 برای خودمون غذا درست کردیم، این غذا خوشمزه نیست؟ شون میگه وقتی که غذا رو برداشتم انگار طعم غذا عوض شد، چقدر لذت بخشه. آدم وقتی غذایی رو میخوره دلش قرص باشه که چند نفر دیگر رو هم سر سفره خودش سیر کرده. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه به مستمندان و گرفتاران و دستگیری از اونها باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل عامیان راستی.
بله عزیزان شنونده، برنامه پارسایان رو شنیدید. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها با ما باشید. برنامه برکران نور رو تقدیمتون میکنیم که امشب اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 34 و 35 سوره مبارکه نساء توسط مفسرانی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. مدت زمان پخش این برنامه 29 دقیقه است.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا